أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم در صحت و عافیت باشید. آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم برای همه بینندگان عزیزمون که لطف کردن و بیننده برنامه ما شدن. ممنون و سپاسگزاریم از انتخاب شما و انشاءالله خداوند ما و شما رو توفیق بدهد که حقیقت مطلب رو پیگیری بکنیم و آنچه مرضی رضای خدا هست و وظیفه ما هست انشاءالله به اون عمل کنیم. برنامه حبل المتین دو شب در هفته تقدیم شما عزیزان میشه. این برنامه صورت زنده و مستقیم تقدیم میشود و قصد ما و کارشناس عزیز در این برنامه این است که تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی علمی مطالبی رو که عمده اینها هم میتونه منشأ اعتقادی داشته باشه رو برای شما بررسی خواهیم کرد. قضاوت این مطالب رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. عمده مطالبی هم که تقدیم میشه از کتب برادران اهل سنت، هم حقانیت اهل بیت علیهم السلام رو میرسونه و هم که تا راحت تر برادران عزیز ما بتونن ارتباط برقرار کنن و برن مصادیق رو پیدا بکنن. امیدواریم با این سلسله مباحثی که تقدیم شما عزیزان میشه و تقریبا این دو سال اندی که در خدمت شما هستیم و به لطف خداوند آنچه که میبینیم و مشهود هست و لطف خداوند شامل حال ما شده است، این برنامه تونسته تأثیر بگذاره و معارف و علوم اهل بیت علیه السلام و حقانیت این بزرگواران رو بر عالمیان مشخص بکنه. امیدواریم که عزیزان ما که بیننده برنامه ما هستند با چشم علمی و بدون تعصب و بدون از احساسات نشان مطالب رو ببینن و خواهش میکنه پیگیری کنن. انشاءالله اونچه که مرضی رضای خدا هست برای ما و شما رقم زده بشه. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید و از خداوند میخوام که انشاءالله برنامه خوبی تقدیم شما عزیزان بشه. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روزافزون همه را از خدای منان خواهانم. آرزوی برآورده شدن و حاجات همه عزیزان و رفع گرفتاری و اجابت دعا از خدای منان دارم و امید آن دارم که عزیزان هم ما را از دعای خیر فراموش نکنند، به ویژه در مزان اجابت دعا. چون بر این باورم که اگر توفیقی نصیب ما می شود به برکت دعای شما بزرگواران و عزیزان است که با نیت پاک و زبان صادق ما را دعا می کنید.
ممنون و سپاسگزاریم آقا از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. من عذرخواهی میکنم مقداری صدامون خلاصه، اگه بد هست که سالتی هست انشاءالله سلام به بزرگواری خودشون ببخشید. اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه و پیگیری میکنید سلسله مباحث حبل المتین رو، خب حدیث منزلت چند جلسه ای هست که ما اطراق کرده ایم و از زوایای مختلف داریم این حدیث منزلت رو بررسی میکنیم. شبهاتی که پیرامون حدیث منزلت هست و مسائلی که پیرامون این حدیث زیبا و عالی که از کلام‌های دربار حضرت رسول هست صد حضرت امین علیه السلام رو داریم بررسی میکنیم. امشب هم زاویه بحث رو یک گونه دیگه میخواییم باز بکنیم و به صورت مقطعی هر بحثی که باز میشه، گوشه از آیات یا شبهه یا مسئله‌ای که پیش میاد رو ما برای شما عزیزان مطرح میکنیم. امشب میخواییم باز یک قسمت و فرازی از آیه رو آجاها که در آیات هست و نسبت به حضرت هارون و هارون نسبت به حضرت موسی، حضرت موسی درخواست کرده از خداوند برای مشارکت دادن حضرت هارون در کارهای خودش رو، خواستم سوال رو اگه اجازه بفرمایید اینجوری شروع کنم که یکی از مناظر مهم حضرت هارون نسبت به حضرت موسی علیهم السلام منزلت شراکت در امر آجا که از خداوند طلب میکنه و اشرک فی امری هم در آیه قرآن جلسات قبل حضرت عالی اینها رو مطرح فرمودید. لطف فرمایید که این مشارکت در امر چیه که عزیزان ما متوجه این مبحث بشن ایشان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله و فوز امری الله. ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، اللهم انصر من نصره و خذل من خذله. همونطوری که عزیزان ما مستحضرند الان 4-5 ماه ما در رابطه با آیات و روایات دال بر امامت و ولایت امیرالمؤمنین را از منابع اهل سنت بیان می کنیم و ما انتظار داشتیم که این شبکه های وهابی، این کارشناسان که پر ادعایی که ادعایشون خلاصه دیگه چند تا نقطه بحث های ما را که می شنوند نقد علمی کنن، اشکال علمی کنن، ولی ما دیدیم هیچ گونه عکس العملی حضرات نشان ندادن. گفتم حالا شاید برنامه ها را نمی بینن یا چیه، ولی ما در اون جلسه گذشته در رابطه با حضرت ولیعصر ارواح نافدا یه قضیه ایر نقل کردیم که ایشون زن بچه داره و یکی از اساتید ما می گفت آقایان همین رو ملاج قرار دادن. معلومه نقام سواد این که این مطالب علمی رو مطرح کنن ندارن، دنبال یک سوژه هایی میگردن که خیلی ساده و عرفی باشد و خلاصه این رو شروع کنن خلاصه مداری بوق کرنا کردن و البته آبروی خودشون رو میبرند. در وقت شک شبهه نیست اگر واقعا راست میگن. ما چندین بار از ذهبی و ابن خلکان و از خود برای شما عرض کنم زرکلی، خیر الدین زرکلی و از خود البانی در رابطه با ولادت حضرت مهدی ارواح نافدا آوردیم. خب اینها را ای کاش می آمدن یک نقدی می کردن. یک دفعه هم این آقای خلاصه مولوی ما مستاس ما نمی داریم به قول چی بگیم به ایشون، آقای حیدری می خواهم محترمانه بگیم چی بگیم، مفتی، مفتکی، ما مستا ظاهرن رو مولوی میگن قسمت شرق کشور. خب ایشون یه مقداری آمد و عبارت ذهبی رو تیکش رو گرفت و بله رافضی ها اینطور میگن. خب رافضی اینطور میگن، ایشون میگه بابا ولادت حضرت مهدی خلاصه در سال 250 بودیم داره جلو عقب گرد ذهبی خلاصه به دنیا آمده، اینطوری که شما میگید نمیدونم به دنیا نیامده، نمیدونم خیالی هست و غیره. این زمان دیگه اون زمان نیست جناب آقای حیدری، جناب آقای هاشمی بزرگوار، که بخواهید سر مردم شیره به مالید و یک سری مطالب برایشان پیش دست پا افتاده بیان کنید و تصور کنید که دارید کار انجام میدید. مردم دارن قضاوت میکنن، برنامه ها رو دارن میبینن. حتی من یه مقداری، چون واقعا بعضی از عزیزان اهل سنت به ما اجازه نمیدن مطالب اونها رو با معرفی خودشون ما مطرح کنیم، چون واقعا از این وهابی های پلید میترسن، وگرنه ما تعداد زیادی از علما و طلبه ها تماس میگیرن، پیامک میدن، ایمیل میفرستن، حتی بعضی نامه میفرستن برای ما که آقا این حرفایی که شما دارید میزنید ما خودمون ندیدیم، از اساتیدمونم تو حوزه علمیه 10 سال 20 سال هست ما این مطالب رو تا به حال نشنیده بودیم. خب الان الحمدلله رب العالمین مردم روشن شدن، قضايا واضح شده. اینطوری نیست که شما یک جانبه به قضاوت برید و نمیدونم چنین است و چنان است و ما داریم برای شما عرض کنم برنامه توحیدی میریم. شما در الفبای معرفی خدا معطلید و خدایی که موفرفری باشد و امرد باشد و نمیدونم سوار اولاغ بشه و سوار ناقه بشه و نمیدونم پاش تو جهنم بگذاره، این بابا به درد خدایی نمیخوره، این به درد همون سبزی فروشی پشت دیوار سقیفه، یک چیزی درست کنید اونجا و یک وانتی یک بلندگان بده دستشو بیاد اونجا سبزی فروشی کنه برای شما، میوه فروشی کنن براش. این همچه خدایی که قرآن داره لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار لیس کمثله شیء لم یکن له کفوا احد، اون وقت میارن آقا یک خدای الاغ سوار را میخوان معرفی کنن و خودشون رو میخوان بگن موحد. علا ای حالین ما بگذاریم از این قضایا، ولی خب ما روی حرف خودمون هستیم، باز تکرار میکنیم و اصرار میکنیم، همونطوری که مراجع ما هم تأکید دارن. شما معتقد هستید که شیعه مشرک هست، مذهب شیعه مذهب نمیدنم اون تعابیری که لایق خود این آقا بوده هست و یک روایت صحیح در کتب شیعه نیست، یک سند در کتب شیعه نیست، چنین و چنان و همه راویانش دروغو هست، ملعونن، چیان چیان. خب راست میگید، شما بیاید یک مناظره زنده برای شما عرض کنم چهره به چهره بگذارید، اونجا دیگه هر چه تو چنته دارید بریزید روی میز، مردم قضاوت کنن. این که ما مطالبی میگیم به قول یک ساعت نیم دو ساعت، شما یه دو دقیقه سه دقیقه از این رو میگیرید و شروع میکنید آسمان ریسمان رو به هم بافتن، این که نشود کار. ما بازم میگیم آقا جان ما آماده هستیم برای هر گونه مناظره علمی و گفتگوی دوستانه با تک تک کارشناسان شبکه کلمه، بنده رسما اعلام میکنم آماده هستم، هیچ تکبری هم ندارم، خیلی هم آدم های خوبی هستن، مؤدبم هستن، من کاری با ایناش ندارم. حالا اون فحشا و غیره هم دادن رو ما نادیده میگیریم. ما فعلا با این شبکه آماده هستیم تک تک این آقایان تشریف بیارن با هم بنشینیم صحبت کنیم برای شما عرض کنم، همونطوری که آقایان تو این شبکه های بی بی سی و نمیدونم عمسی و خالصی میرن خلاصه اونجا برنامه پیاده اجرا میکنن، خب بیانم برای شما عرض کنم اینم یک دایسی حساب کنن به قول شبکه به قول ولایت رو، اینجا بیان یک با همون اسکایپی که میرن اونجا بیان، اینجا ما در خدمتشون هستیم، احترامشون هم میگذاریم و قول هم میدیم هیچ گونه جسارت هم نکنیم، اهانت هم نکنیم، اهانت هم بکنن به اهانت هاشون با سلامون علیکم جواب میدیم، ما این قول رو هم جلوی تمام مردم میدیم بینا، ولی این اتفاق بیفتد شاید ما اشتباه میکنیم، شما بیاید ما را از اشتباه بیارید بیرون، ما راه رو عوضی میریم. خب ما تقاضا میکنیم از شما، با شما میگید ما مردم میخوام هدایت کنیم،
ما از شما التماس خواهش میکنیم، ما بیاید ما رو هدایت کنید، ولی هدایتی که پشت دیوارها ویرانه های سقیفه نشستن و آسمان ریسمان رو به هم بافتن و نمیدونم نقاشی زینب خانم رو آوردن روی برای شما اصلا مانیتور نشان دادن، این کار جلو نمیبره. جناب آقای حیدری بزرگوار، جناب آقای هاشمی، جناب آقای خدمتی و دیگر عزیزانی که اونجا هستن، اما به قول از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. در رابطه با قضیه مشارکت در ابلاغ، ما در تنزیل منزلت 6 تا قضیه رو گفتیم مطرح میکنیم. علت تنزیل منزلت هارون برای علی، نقش اخوت در رسیدن به مقامات الهی و خانواده نبوت، علت جعل مودت اهل بیت پاداش رسالت، اثبات اخوت علی با پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم و قضیه منزل وزارت و مساعدت هارون. اما در رابطه با مشارکت در ابلاغ رسالت به امت، خب همونطوری که عزیزمونم اشاره کردن، خدای عالم در سوره طه آیه 32 از قول حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام داره: و اشرک فی امری، برادرم هارون را وزیر من قرار بده و او را شریک امر من قرار بده. حالا ما از این آقایان سوال میکنیم شریک در امر معناش چیه؟ یعنی شریک در نبوت؟ یعنی حضرت موسی و حضرت هارون دوتایی با هم نبوت میخوان اجرا کنن؟ مثلا یک شرکت سهامداریست 50% سهامش به نام حضرت موسی، 50% به نام حضرت هارون هست، دوتایی دارن این شرکت نبوت رو میخوان ببرن؟ یا نه، مراد از و اشرک فی امری این نیست که او شریک در امر نبوت باشه که هر دو به عنوان نبی وارد بشن. نه، نبی واقعی و رسول واقعی و پیغمبر یکی بیشتر نیست، اونم حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام هست، بلکه میخواد حضرت موسی بگه در این امر رسالت که مسئولیتی دارد در ابلاغ رسالت و در پیگیری این قضایا و اینکه بعد از من این مسئولیت زمین نماند، حضرت موسی در این، حضرت هارون در این زمینه شراکت داشته باشه با من، و همان گونه ای که اطاعت من بر همگان واجب هست، اطاعت هارون هم واجب باشد. دستوری که من میدهم همه مردم موظف هستن از دستورات من تبعیت کند، هارون هم دستوراتش واجب الاطاعه باشد. یعنی در حقیقت شریک در وجوب اطاعت، شریک در ابلاغ مسئولیت، شریک در استمرار امر رسالت بعد از من، و در حقیقت همان ولایتی که من دارم برای مردم، برادرم هارون هم همون ولایت رو داشته باشد. امامتی که من دارم برای مردم، برادرم همون امامت رو داشته باشد. ولی بخش گرفتن وحی و ارتباط با خدا، اون من پیغمبرم، من باید بگیرم، و دستوراتی که خدا به من میدهد او را در اختیار حضرت هارون قرار بدهم، حضرت هارون هم بتواند این قضایا را به مردم ابلاغ بکنه. و لذاست خدای عالم وقتی میگه اوتیت سؤلک یا موسی، تمام درخواست های تو را یا موسی ما اجابت کردیم و قبول کردیم، در اونجا هست که حضرت هارون احساس میکند یک شراکت در امر حضرت موسی دارد، و مصداق اتم اون شراکت واجب الاطاعه بودن هست، که وقتی حضرت موسی میره برای کوه طور با اون داستانی که قرآن نقل میکنه، با استناد و اشرک و فی امری، حضرت هارون به بنی اسرائیل میگه و تبعونی بر همه شما واجب هست از من تبعیت کنید و اطیعوا امری و از اوامر من اطاعت کنید. این در حقیقت معنای واقعی و اشرک و فی امری هست. این همان یک روی سکه نبوت که همان امامت باشد هست. و شکی هم نیست حضرت هارون که توسط حضرت موسی مطرح می شود که خدایا او را شریک در امر من قرار بده، حضرت موسی احساس می کند هارون اهلیت و استحقاق بر این امر دارد، هم اهلیت و شایستگی دارد برای وزارت حضرت موسی، هم برای خلافت حضرت موسی، هم اخوت حضرت موسی، و هم این که بتواند در یک رتبه واجب الاطاعه برای عموم بنی اسرائیل قرار بگیرد. و قطعاً غیر از حضرت هارون هیچ کدام از اصحاب حضرت موسی این چنین شایستگی رو نداشتند، و اگر داشتند باید اون میشد به عنوان وزیر حضرت موسی، اون باید میشد خلیفه حضرت موسی، اون باید شریک امر حضرت موسی. یعنی به عبارت دیگر حضرت هارون شخصیت شماره دوی بنی اسرائیل است. بعد از حضرت موسی این شایستگی رو دارد و این اهلیت و استحقاق رو دارد، این منصب وزارت، منصب مساعدت، منصب معاضدت و منصب سع نشد عزودک به اخیج و اشرک و فی امری به نام حضرت هارون رقم بخوره. و لذا بعد از آن که برای شما عرض کنم حضرت هارون اتفاق بدی افتاد در زمان حضرت موسی از دنیا رفت، از اون طرف ما میبینیم برای شما عرض کنم یوشع ابن نون به عنوان شخصیت شماره 3 قدم میگذارد جایگاه حضرت هارون. وقتی که حضرت هارون این شخصیت رو دارد و این استحقاق و شایستگی دارد، این شایستگی فرقی نمی کند حضرت موسی برد به کوه طور، حضرت موسی از دنیا بره، هر اتفاقی برای حضرت موسی بیفتد، چیه؟ حضرت هارون تمام اون مناصبی را که خدای عالم طبق درخواست حضرت موسی اعطا کرده و هارون این شایستگی رو پیدا کرده این مناصب رو تصدی بکنند، برای حضرت هارون ثابت هست.
ممنون سپاسگزاری. خب آجا اگر بخوایم موضوع رو ببریم روی جانشینی حضرت امیر و مشارکت حضرت امیر علیه السلام در امر رسالت رو، اینا اگه لطف کنید که حضرت امیر در ابلاغ امر رسالت کمک حضرت رسول چیکار کرد؟
بله، ما همونطور که در رابطه با حضرت هارون گفتیم که یکی از مصداق اتم شراکت در امر رسالت واجب الاطاعه بودن هست، چون شاخص‌ترین چیزی که برای یک پیغمبر و امام هست این که دستوراتش در جامعه
اطاعت بشه.
وقتی که دستوری یک امیری بدهد و اطاعت نشود، لا امر لمن لا یطاع.
بله.
کسی که اطاعت نمیشود دستور نمیتونه، دستورش هم بی‌ارزشه. و لذا شاخص‌ترین چیزی که برای انبیا هست نسبت به مردم اطاعت مردم از دستورات پیغمبره. گفتیم و اشرک فی امری که از مصادیقش شراکت در وجوب اطاعت هست. همین قضیه را هم در سوره نساء آیه 59 خدای عالم برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه تثبیت میکنه که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از خدا اطاعت کنید، از پیغمبر اطاعت کنید، از اولی الامر اطاعت کنید. خب و اذا تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، اینی که در جوابش در آیه 83 کاملا واضحه، و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اداؤوا به ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذی یستنبطونه منهم. در اونجا هم باز جایگاه اولوالامر را در آیه 583 سوره نساء کاملا خدای عالم واضح و روشن کرده. و در اینجا من از عزیزان حالا خیلی زیاد روی آیه اولوالامر نمیخوام بحث کنیم، حالا ایشالا دوستان ما در این زمینه مفصل صحبت خواهند کرد، حالا یا این بخش رو خواهرای عزیزمان برای شیرزنها مطرح میکنن، بخش امامت در اولوالامر، یا خود جناب آقای یزدانی و جناب آقای ابوالقاسمی رو مفصل مطرح میکنن. شاید خود بحث اولوالامر 8-9 تا جلسه باشد. ما دیگه بحث ها را دیگه میخوام دیگه با همین حدیث منزلت یه مقدار جمع بندی کنیم، بعد برسیم به یک بحث های جدید، بگیم آقا این ادله ما بوده، یک جمع بندی بکنیم در یک جلسه تمام این بحث هایی که کردیم، بعد بیاییم ببینیم که عزیزان اهل سنت ما برای رد حرف های شیعه یا برای اثبات امامت و خلافت جناب خلیفه اول و دوم چه ادله ای دارن، اونها را هم ما بیان می کنیم. گرچه ما هر چه خواستیم از این شبکه ها بابا یک دلیل از آیه و سنت بیارید برای خلافت آقای ابوبکر، تا به حال نیاوردن. حالا ما علمای بزرگی که آوردن نقل می کنیم، بگیم آقا بزرگان اهل سنت و عزیزان اینها را آورده، با کاری هم به وهابی ها نداریم، ما اونجا دیگه بگیم آقا اینها را آورده اند، پاسخ ما هم این هست، جواب علمی ما هم این هست، که حداقل هم خود شیعه بداند که اگر یک دفعه این مطالب را برای بچه شیعه گفتن، به قول در وسط گیر نکنه، جوابی برای پاسخ دادن داشته باشد. و هم این که آقایان اهل سنت، ما که قبول نداریم خلافت آقای ابوبکر را، خلافت آقای عمر، خلافت عثمان، دلیلمون این هست، حداقلش ما اجتهاد کردیم، با اجتهاد خودمون میگیم آقا آقای ابوبکر، آقای عمر، آقای عثمان خلیفه پیغمبر نبودند، دلیل شما اینه، جواب ما هم اینه. نهایت نسی ما اجتهاد کردیم، خطا هم کرده باشیم، شما میگید آقا مجتهد اگر خطا هم بری یک پاداشی دارد، نه اینکه بگید آقا چون خلافت ابوبکر رو قبول ندارد کافر هست، لا مذهبی، گردنش باید زده بشه، اموالش هم تصرف بشه، که این همه تو کتاب‌های فقهیتون آورده اید، من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر، من انکر امامت ابوبکر فهو کافر، این رو اثبات می‌کنیم. این من انکر، من انکره ای که آورده اند نه پشتوانه آیه دارد و نه پشتوانه روایت دارد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم آقا. اگه اجازه بفرمایید چون بحث یک زاویه دیگه می‌خوایم مطرح بکنیم، فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم خدمت همه بینندگان عزیزمون باشیم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اومات بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی کسی که بود بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولایت و حسن حسین مهر تو میزان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان به پهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است یسوب دین حبل المتین ای جان جانان یقین حق و یقین ای روح و ریحان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که همراه ما هستید. انشالله تا پایان برنامه همراهی میفرمایید. محکوم میکنیم انفجار ناجوان مردانه ای که در بین الحرمین اتفاق افتاده توسط این وهابیت ناجوان مرد و تکفیری که متاسفانه حربه ای جز این ندارن که خون این گناهان رو به زمین بریزن. و متاسفانه که از شنیدیم که از ایرانی ها روحانی های ایرانی هم جناب قدوسی اگه اشتباه نکنم اونجا هم به شهادت رسیدن و خوشحال به سعادتشون و خداوند انشاءالله با اولیاشون محشورشون بکنه این شهدا رو و انشاءالله سزای اعمال این کسایی که این کارا رو میکنن ترغیب میکنن و فتوا میدن برای اینکه مردم رو بکشند و خداوند انشاءالله به اینها هم اون عقابی رو که باید به بدترین بندگانشون بده انشاءالله به اینها هم بدهد. ممنون و سپاسگزاریم. آقا اجازه بفرمایید من زاویه بحث رو یه گونه دیگه بخوام مطرح بکنم و اون این که شما هم اشاره فرمودید یکی از شبهات اساسی که آقایان وهابی‌ها نسبت به این حدیث منزلت میگیرن اینه که بله این همه حدیث منزلت رو شما مطرح میکنید بابا حدیث منزلت که میگید حضرت علی نسبتش به پیغمبر مثل نسبت هارون به حضرت موسی علیه السلام هست این که خب حضرت هارون که در زمان خود رسالت حضرت موسی از دنیا رفت دیگه این چه نسبتیه برقرار میکنه شما پس این تشبیه اصلا تشبیه صحیح نیست. من میخوام لطف کنید که حالا این بحث مفصلی هم داره انشاءالله شروع بفرمایید توضیح بدید برامو که چگونه میشه ما این منزلت رو برای حضرت امیر قائلشون با اینکه حضرت موسی حضرت هارون در زمان حضرت موسی از دنیا رفت.
من تو صحبت قبلا ناتمام موند که رفتید روی برای شما ارسام چیز من اون رو یه مقدار نکته رو اشاره کنم چشمین من جواب میده
در خدمتتون هستم.
دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن در رابطه با آیه 59 سوره نساء که اطاعت از خدا و پیغمبر و اولی الامر را در یک ردیف واجب میکنه حاکم حسکانی متوفای 470 از مجاهد که از مفسران نامی اهل سنت هست ایشون میگه و اولی الامر منکم قال نزلت فی امیر المؤمنین حین خلفه رسول الله این و اولی الامر منکم در حق علی بن ابی طالب نازل شده اون وقتی که او را به عنوان خلیفه معرفی کرد شواهد التنزیل جلد اول صفحه 191 حدیث 203. باز حاکم حسکانی نقل می کند برای شما عرض کنم اولی الامر منکم میگه نزلت فی علی بن ابی طالب بعد راوی میگه که من به ابو جعفر سلام الله علیه گفتم ان الناس یقولون فما منعه ان یسما علیان و اهل بیتی فی کتابه. معلوم میشه که این شبهات وهابیت مال امروز نیست زمان عصر امام باقر و امام صادق هم بوده که چرا نام علی و اهل بیت در قرآن نیامده. حضرت فرمود به اینها بگید که چرا اسم نماز مغرب نیامده، کجا داریم نماز مغرب سرکته، کجا داریم نماز
ظهر چه رکعته، کجا داریم نماز صبح، چهار رکعت نماز صبح کجا داریم ما؟ خدای عالم به نبی مکرم وحی کرده اقیم الصلاة، بعد پیغمبر اکرم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، و سنت آمده چیکار کرده اینها را توضیح داده. خدای عالم به پیغمبر فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، پیغمبرم آمده اینها را فسر لهم رسول الله، پیغمبرم تفسیر کرده که آن مراد از اولی الامر فنزلت فی علی و الحسن و الحسین، اولی الامر منکم علی ابن ابی طالب و امام حسن امام حسین هست. از اون طرف پیغمبر اکرم فرمود اوصیکم به کتاب الله و اهل بیتی، این از این جهت. باز مناقب برای شما از کنم ابن مردوی در همین آیه اولی الامر منکم از نعمان ابن بشیر میگه علی ابن ابی طالب اولی الامر میخواند و میگفت انا منهم، من از اولی الامر هستم. یا روایت دیگری از عبدالله ابن قاسم نقل میکند بگه کان والله علی منهم، علی از مصادیق اولی الامر هست. و در روایت دیگری باز شواهد و تنزیل دارد و این خفتم تنازع فی امر فرجعوه الی الله و الرسول و اولی الامر، روایت از امیرالمومنین سلام الله علیه است، میگه اگر هر کجا اختلافی پیدا کردید به خدا و رسول و اولی الامر ناظر. قلت یا نبی الله من هم، مراد از اولی الامر کی است؟ قال انت اولهم، تو اولین این اولی الامر هستی. شواهد تنزیل با جلد اول صفحه 189 هستکانی هم که دیگه کاملا مشخص ذهبی دارد الامام المحدث شیخون متقنون ذو عنایتون تامون به علم الحدیث. ابن مردوی هم که این آقایان بنده خدا دیوار کوتاهی دارد همیشه خلاصه حجمه می کنند، ذهبی دارد الحافظ الثبت العلامه کان قیمن معرفتن به معرفت هادشن بصیرن به رجال، در علم الحدیث واقعا آدم توانمندی در علم رجال آگاهی دارد و میگه فهو اکبر من ان ندل علیه و علا فضله، اصلا جایگاه ابن مردی خیلی بالاتر از نست که ما بیاییم در رابطه با فضیلت او یا وساقت او بخواهیم حرف بزنیم. ولی زیرا این قضایا کاملا واضح و روشن هست. پس این یک بخشی از شراکت در امر که وجوب اطاعت. بخش دیگر شراکت در امر که نبی گرامی خیلی واضح و روشن با سند صحیح حاکم نیشابوری در جلد سوم مستدرک صفحه 124 میگه یا علی من فارقنی فقط فارق الله، هر کس از من جدا شود از خدا جدا شده، و من فارقک یا علی فقط فارقنی، هر کسم از تو جدا شود از من جدا شده. حاکم نیشابوری میگه صحیحه، هیثمی هم میگه راویانش صحیحه. خب اگر واقعا این روایت هست، آیا مفارقت از علی به منزله مفارقت از پیغمبره؟ جدا شدن از علی یعنی جدا شدن از پیغمبر؟ خب دیگه به ما نگید آقا چرا شما نسبت به صحابه خلاصه اعتقادات مثل ما را ندارید، ارادت ندارید. خب وقتی پیغمبر داره میگه هرگز از علی جدا بشه ولی از من جدا شده، جدا شدن از پیغمبر چه معنایی دارد؟ خب بفرمایید آیا جنگ جمل، جنگ صفین و دیگر قضایا اینها مفارقت با علی بوده یا مواصلت با علی بوده؟ کدام مصداقه؟ اگر این روایت صحیح هست خب تکلیف اینا رو روشن کنید. آقایان هم که گفتن اجتهاد در برابر نص باطل هست. اگر بنا باشد ما اجتهاد در برابر نص بکنیم، مثلا آقای حاکم نیشابوری در رابطه با همین آیه 59 سوره نساء میاد میگه آقا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این آیه نشان میدهد که اولو الامر باید معصوم باشه، اگر معصوم نباشد تعارض در کلام خدا ایجاد میشه، چون خدا داره میگه بی قید شرط از اولو الامر اطاعت کن شما.
در ردیف اطاعت خودش،
در ردیف اطاعت خودش، یعنی اطاعت بی قید شرط از اول الامر واجب کرده. اگر معصوم نباشد دستور خلاف شرع بده، دستور برخلاف دستور خدا بده، خدا میگه آقا بی قید شرط از او اطاعت کن، از این طرف هم دستور خلاف دستور خدا داده، یعنی در حقیقت خدا میگه برخلاف دستور من خلاصه عمل کن، یعنی شریعت زیر سوال میره. خیلی خلاصه میگی و برای شما عرض کنم لالایی میزنه و غیره، بعد میبینی نه با این مقدمه همه چه خراب میشه. میگی آقا ما باید از دلالت آیه و از ظهور آیه دست برداریم. چرا؟ چون آقای ابوبکر و عمر و خلفا معصوم نبودن. آیا واقعا این هست جناب آقای فخر رازی؟ یعنی ما یک چیزی تو ذهنمون درست بکنیم، بگیم آقا قرآن داره میگه از اولوالامر اطاعت کنید به قید شرط. اولوالامری که ما داریم، چه خلفا، چه سلاطین، چه عمرا، هیچ کدام معصوم نیستن. ما باید دست برداریم. آیا این توهین به خدا نیست؟ خدا آمده گفته از اولوالامری که معصوم است اطاعت کنید، و این اولوالامر معصوم در خارج هیچ مصداقی ندارد. آیا این امر به یک شیئی که مصداقی در خارج ندارد؟ امر به مالا یطاق نیست، امر عبثی نیست جناب آقای فخر رازی. حالا نمیدانیم، اگر خب بنابر این باشد، خب خیلی از قضایا هم باید برای شما عرض کنم بر همین منوال برای شما عرض کنم انجام میشه. من دیگه زیاد دیگه نمیخوام توضیح بدم.
بله.
یا در روایت دیگر حاکم نیشابوری میگه من اطاعنی فقط اطاع الله، مردم هر کس از من اطاعت کند از خدا اطاعت کرده، هر کس منو معصیت کند معصیت خدا کرده. بعد میگه و من اطاع علیم فقط اطاعنی، و من اطاع علیم فقط اطاعنی، هر کس از علی اطاعت کند از من اطاعت کرده، از علی معصیت کند سرپیچی از دستور علی، سرپیچی از دستور منه. خب آیا این پیغمبر فرموده یا نفرموده؟ این آقایانی که جنگ جمل رو درست کردن، جنگ سپین رو درست کردن، جنگ نهروان رو درست کردن، آیا این روایت رو شنیده بودن یا نشنیده بودن؟ اگر نشنیده بودن، آیا پیغمبر نگفته بود؟ این نقص در امر رسالته. شما بگید الیوم اکملت لکم دین، همه چی را پیغمبر گفته، پیغمبر گفته ولی این آقایان نشنیدن، نقص در اینهاست. پیغمبر گفته اینها شنیدن و حق هم همین است ولی مخالفت کردن، خب همون عقیده شیعه درسته که اون کسانی که در برابر علی ایستادن در حقیقت در برابر نبی مکرم ایستادن. جایی برای اجتهاد نبود، جایی برای تأویل نبود. آقا اینها میخواستن برن اونجا قاتلین عثمان رو برای شما عرض کنم بگیرن مجازات کنن. خب قاتل عثمان در مدینه کشته شده، به بصره چه ربطی دارد؟ فرض شما میخواد اطاعت چیز کنید، علی بن ابی طالب میگه صلاح نیست، پیغمبرم میگه هر کس از علی معصیت کند معصیت من کرده. آیا این مصداق این هست یا نیست؟ ما نه قصد توهین داریم، نه فحش و نه اهانت. طبق روایتی که خود شما آورده اید میگیم آقا این قضایا به این شکلی هست، یا از اون طرف من احب علیان فقط احبنی، من ابغض علیان فقط ابغضنی. خب آقا من سب علیان فقط سبنی، و من سبنی فقط سب الله. خود آقای مناوی میگه این روایت اشارتون الى کمال الاتحاد بین المصطفی و المرتضی، کمال وحدت و اتحاد بین مصطفی و مرتضی هست. این هست شراکت علی در ابلاغ امر رسالت. و اشرک و فی امری رو بخوام معنا کنیم، همین جمله آقای مناوی کفایت میکنه که این روایاتی که ما آوردیم به ویژه من سب علیان فقط سب بنی، و من سب بنی فقط سب الله، نشان میدهد یک اتحادی بین نبی مکرم و امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده، به طوری که محبت هر کدام مستلزم محبت دیگری، که بغض هر کدام مستلزم بغض دیگری هست. اما در رابطه با صحبتی که جناب آقای محسنی بزرگوارمون داشتن، این دیگه در وسط که آمد من دیگه حیفم اومد این بله بله. و اما در رابطه با این که این آقایان اشکال میکنن که پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب رو تشبیه کرد به هارون، خب هارون که در زمان پیغمبر از دنیا رفت و این منزلت درست نیست. ابن حزم اندلسی آورده، بعد از او ابن تیمیه آورده، بعد از او دکتر علی سالوس آورده، آقای گفاری در اصول مذهبشه با آب تاب این قضیه را آورده. بله آقا اصلا این حدیث منزلت هیچ فضیلتی برای علی نیست. حالا من نمیدونم این دیگه چه انصافیه، بگیم توف بر این انصاف، لعنت بر این انصاف، چی بگیم اسمشو بگذاریم؟ یعنی وقتی خود سعد بن ابی وقاص میگه آقا برای علی بن ابی طالب این فضیلت بی نظیر هست، من هرگز او را ناسزا نمیگم آقای معاویه، وقتی سعید بن مسیب میشنوه میره خیلی فضیلت بزرگیه، میگه من رفتم از زبان خود سعد بن ابی وقاص میشنوم که واقعا درست یا درست نیست. این آقایان میگن خود جناب خلیفه و دیگران ای کاش تمام فضیلت دنیا را از ما میگرفتن، همین فضیلت برای ما کرده. این فضیلتی که خدا به علی داده از تمام ثروت روی زمین بالاتره. این آقا میاد میگه آقا لا یوده به فضلن لا منسما، اصلا فضیلتی نیست، استحقاق امامت هم ندارد. چرا؟ چون حضرت هارون بعد از حضرت موسی که نماند. پس تشبیه در اینجا صحیح نیست. اونی که بعد از حضرت موسی بان یوشع ابن نون، اون فتا و اون جوانمردی است که با حضرت خضر همسفر بوده و از اینجا میخواد یک از آشفتگی بازار یک ماهی هم بگیره. بله همونطوری که همراه پیغمبر در قضیه غار آقای ابوبکر بوده. ببینید شما، ببینید این هست انصاف، این هست به وجدان مراجعه کردن، با وجدان سخن گفتن. همه اینها رو گذاشته کنار، این همه سر صدا غیره در خانه ام سلمه، در جای دیگر، در جای دیگر ده ها نزدیک 40 مورد این قضیه حدیث منزلت پیغمبر مطرح شده، اینا هیچ ارزشی ندارن. بله یوشع ابن نون با حضرت موسی رفته بودن برای ملاقات خضر، پیغمبرم با اوگ رفته بوده به غار، این دلیل برن است که پیغمبر خلیفه است. آیا جناب آقای ابن حزم، آقای ابن تیمیه، آقای قفاری، آقای سالوس،
اونجا پیغمبر چیزی فرم بودن که مثلا خلیفه مثل یوشع ابن نونه مثل حضرت علی؟
بله
واقعا اینجور چیزی
بیا بگه ابوبکر جایگاه ابوبکر به من همانند جایگاه یوشع ابن نون نسبت به پیغمبره. حداقل ببین بابا جان من، اینقدر وجدان رو زیر پا نگذارید بابا جان من. دنیا چقدر ارزش داره که مگر به خاطر چند روز دنیا و 4 تا مرید این چنین در برابر سخن خدا می ایستید شما؟ بله میگه آقا اصلا این که پیغمبر هارون انت منی به منزلت هارون من موسی، خواسته بگه همونطوری که حضرت موسی با هارون خیشاوندی داشت، فامیل بود، علی هم با من خیشاوندی داره. خب مثلا من بیام میگم اون که از جوی می رود آب است، خب آقای نیازی اصلا توهین به پیغمبر نیست؟
آیه قرآنی حرفا باش؟
نه اصلا ببینید توهین به پیغمبر نیست. بگه آقا همونطوری که هارون فامیل حضرت موسی بود، علی هم فامیل منه. آیا این نیاز به گفتن داره؟ کسی منکر این بود که علی فامیل پیغمبره، پسر عموی پیغمبره، داماد پیغمبره؟ خب ببین آقای ابن حزم، فردای قیامت باید برای این جملات جواب بدی و آتش سوزان جهنم در برابر این بی انصافی ها در انتظار توست. این که برای شما عرض کنم انت منی به منزلت هارون من موسی غیره، حالا من جوابش عرض میکنم، یا لا اذهب الا عند خلیفتی فی کل مؤمن، اینها رو میخوای چیکار کنی؟ آقایان میتونن عبارت رو الفصل فی الملل جلد 4 صفحه 78 که بعضی اون الفصل خواندن لا دعوا بین خودشون فصل باشه فصل باشه همونی که آقای ابن حزم نوشته. بله، اما در رابطه با جواب من یک اشاره میکنم، حالا ببینیم که چقدر فرصت داریم. اگر فرصت شد تمام میکنم، اگر فرصت نشد انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدم. اولا در اینجا بینندگان عزیز خوب دقت کنن، در حدیث منزلت با عبارتهای مختلفی که آمده بود که پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. این لا نبی بعدی پیغمبر برای چه فرموده؟ این حداقل توضیح بدید برای ما، نبوتی بعد از من نیست. آیا این نشان بر این نیست که پیغمبر اکرم میخواد بگه بابا اگر حضرت هارون در اصل موسی از دنیا رفت تو بعد از من خواهی ماند، همونطوری که حضرت هارون اگر میمان پیغمبر میشد ولی تو میمانی و پیغمبری هم نمی کنی؟ این واضح نیست، این روشن نیست، این ما به قدری واضح بون دیوانه های دیوانه خانه بگن میفهمه، ولی حالا آقای ابن حزم و آقای ابن تیمیه نمیفهمن دیگه گناه ما چیه.
بله با صراحت
میگه آقا انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبوت بعدی لا نبی بعدی. این پیغمبر به صراحت داره میگه. خب پیغمبر نمیدانست حضرت هارون در اصل حضرت موسا از دنیا رفته؟ یوشع ابن نون خب میگفت انت منی به منزلت یوشع ابن نون من موسا، چرا اینه نگفته؟ ما ابتدا آوردیم در قضایای تشبیه امیر المؤمنین به هارون علل متعدده دارد. در قرآن تنها وصیی که ابعاد وصایت او کاملا مطرح شده و بیان شده وصایت حضرت هارون هست. وزیرا من اهلی هارون اخی اشرک فی امری برای شما هم اشدد بهی عزلی. تمام این قضایایی که یک وصی و جانشین باید انجام بدهد در قرآن ابعاد شخصیتی معنوی و حقوقی حضرت هارون مطرح شده، ولذا پیغمبر میاد تشبیه به او میکنه. و برای این که این شبهه برای شما ماجراجوها، برای اون افرادی که واقعا دیگه نمیدانیم چی بگیم، که همون تعبیری که برای شما عرض کنم قبلا ما گفتیم انکار فضیلت امیر المؤمنین نشانه نسبه، همونطوری که برای شما عرض کنم جناب فرهان بن مالکی مفصل این رو برای شما عرض کنم آورده، حسن بن فرهان مالکی، یا انکار فضیلت امیر المؤمنین نسبه. و از اون طرف لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی. آقای ابن حزم به این روایت چی میخوای بگی شما؟ آیا این هم قابل انکاره؟ حالا اگر ابن حزم مثلا یک شترتران بیابانهای ریاض بود، خرچران بیابانهای مدینه بود، ما گرایه نمی کردیم. ابن حزمی که این همه ادعا دارد، آقای ابن تیمیه در چندین جای من آد سنه به سخنان ابن حزم اندلسی استناد میکنه. خب این آقا بیاد نه آقا اصلا و ابدا دلالت بر هیچی ندارد، فقط خواسته بگه قرابتی هست. خب الا انه لا نبی بعدی، پیغمبر میخواد بگه علی فقط با من خشاوندی دارد. لا ينبغي ان اذهب الا انت خليفتي من في كل مؤمن من بعدي. اگر واقعا مؤمن هستی، پیغمبر میگه علی خلیفه است. مؤمن نیستی آقای ابن حزم، آقای ابن تیمیه، آقای سالوس، آقای قفاری، آقای غامدی، خوب کاری با شما نداره پیغمبر اکرم. ولقد درعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، تکلیف شما رو روشن کرده. البانی هم میگه آقا سندش صحیح، قبلا ما مفصل درباره این مطرح کردیم ما. ولذا این عبارتی که پیغمبر اکرم میاد میگه الا انه لا نبی بعدی و انت خلیفتی فی کل مؤمنین، اینها کاملا قضیه را روشن میکنه. و یا اینکه نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم میاد از میان تمام ویژگی هایی که برای حضرت هارون هست، نمیگه آقا الا انه لا وزارت بعدی، لا معاذرت بعدی، لا شراکت، و هیچی از اونها را نمیاره. تمام این منازلی که قرآن برای هارون تثبیت کرده، پیغمبر تمام این منازل رو برای علی تثبیت شده و مفروغ عن تصور میکنه و تلقی میکنه. تنها چیزی که پیغمبر استثنا میکند همین قضیه نبوته. پس مشخص غیر از نبوت تمام اون منازل برای امیر المؤمنین سلام الله علیه کاملا ثابت هست. ولذا با توجه به این توضیحی که ما دادیم، حرف این آقایان کاملا حرف بی اساس، بی ربط و نشانگر نسب گوینده هست، نه نشانگر جهل گوینده، نه نشانگر عدم آگاهی گوینده.
ممنون و گویا در همین تعبیری که حضرت علی فرمودید نسبت به این حدیث منزلت، که حضرت میخواد دفع یک سوال مقدری بکنه که این الا نبی بعدی یا الا نبوت بعدی، اینها همه نشون میده که اگه شما اومدید این اشکال رو کردید، من دارم قید میزنم که این مطلب نیست. و اون نکته هم که اشاره کردید بسیار استفاده کردیم و واقعا ممنون هستیم که حالا اون مطلبی رو که از آقای فخرالرازی فرمودید نسبت به اولوالامر بسیار نکته جالبی بود.
که بنده خودم بیام در
نه واسه وقتی این این روایات هایی که کنار هم دیگه میذاریم خیلی یک چیز فضای جدید برامون ایجاد میکنه. وقتی شما میفرمایید که آقای فخرالرازی میاد میگه که چون در راستای اطاعت خداست و اطاعت رسول هست و اطاعت اولوالامر هم میاد و بدون قید و شرط هم میاد، نشانه عصمت هست. از اون طرف هم احادیثی رو که حضرت علی فرمودید من فارغک فقط فارغنی، پیغمبر فرمود اگه کسی از تو جدا باشه از من جدا شده. از اون طرف خلفای اصلاح عشر رو نگاه میکنه باجو، از اون طرف حدیث سقلی رو نگاه میکنیم، از اون طرف حدیث معل قرآن رو نگاه میکنیم، از اون طرف حدیث معل حق رو نگاه میکنیم. اول همو که شما فرمودید که سوال کرد که این اولوالامر که گفت اولی شما هستی، همین رو کنار هم میذاریم ببینیم واقعا مصادیق کاملا روشنه. نمیشه خدا و پیغمبر آیه روایتی رو بفرمایند و مصداقی نداشته باشه. همینجوری که خیلی قبلها هم ما بحث خلفای اثنی عشر رو که داشتیم که وقتی مثل آقای ابن حجر اسقلانی میگه که یا مثل آقای جوینی یا مثل آقای ابن جوزی میگن که ما خیلی رفتیم تتبع کردیم نفهمیدیم مصادیق این کیه، این خیلی حرف بعیدیه. چرا؟ چون پیغمبر حرف رو میزنه برای مخاطبینش که ما بفهمیم و مصادیقش مشخص باشه. امیدواریم که عزیزان ما برن و این مباحث رو مطالعه کنن و پیگیر باشن. واقعا همین نکته ای رو که حضرت استاد فرمودن از جناب آقای فخرالرازی که این اولوالامر باید اسمت داشته باشن، کیان بحثت پارادوکس پیش میاد که اگر واقعا بخوایم اطاعت اولوالامری بکنیم که بدون قید شرط باشه و این اولوالامر موجود ما مثل همین آقای ملک که نمیدونم عبدالله که میره گلاس میزنه بالا و این مباحث اینا، خب واقعا نمیشه فتحش کرد. خب اینها با آیه قرآن سازگاری نداره عزیزان. انشالله
بله، حالا انشالله ما بحث میکنیم با دوستانمون. همیشه صحبت کردم که ما اگر یک فردی از ما سوال کند به چه دلیل شما معتقد به امامت امیرالمؤمنین هستید و خلافت دیگران رو قبول ندارید، من دوستان گفتم اگر در 5 دقیقه حداقل از کتاب سنت نتونن اثبات کنند، یعنی بنده نمره به اینها نمیدم. در 5 دقیقه بیاد از کتاب سنت اثبات کنه، همونطور که الان الحمدلله در طول این مدت بیننده های عزیز ما، حتی اون روز یک خانم محترمی از آمریکا زنگ زده بود، میگه من قبلا عرض کردم اون دفعه میخواستم با یک سنی و وهابی بحث کنم، میتونم کم بیارم نتونم، ولی الان با این برنامه های شما را که دیدیم کاملا آمادگی دارم با هر آخوند سنی، با هر عالم سنی، عالم وهابی بینشینم بحث کنم، هیچ مشکلی من ندارم. و لذا ما اینها رو مفصل آوردیم، گفتیم این آیه انما ولیکم الله آیه 55 سوره مائده. خب آقای طبری شما در تفسیرشون جلد 6 صفحه 389، آقای نبی حاتم شما در تفسیرش جلد 4 صفحه 1162 میگه در حق علی نازل شده. ابن تیمیه هم در کتاب منهاج سنت جلد 7 صفحه 179 میگه آقا تفسیر این دوتا از تفاسیر است که یعتمد و علیها فی المنقولات. و ولایتی که در اینجا مطرحه این همون ولایتی است که جناب خلیفه دوم میگه لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله. آیه الیوم اکملت لکم دینکم، گفتم آقای خطیب بغدادی در جلد هشتم صفحه 284 میگه در حق علی نازل شده. آیه بلغ ما انزل الیک من ربک، از ابن عباس، از براء ابن عازب، از دیگران همه نقل کردن. این آقای سیوطی در در المنصور جلد دو صفحه 298 برای شما عرض کنم آوردن. آقای برای شما عرض کنم آلوسی در تفسیرشون جلد 6 صفحه 193 میگه آقا عبدالله ابن مسعود میگه ما این رو زمان پیغمبر اینطوری میخوندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر به مردم بگو علی ولی امر مؤمنین هست، اگر نگیر رسالت ناقصه. آیا اینها دلیل نیست؟ خب این ادله ما از کتاب بود و همون دلیلی که شما میگید آیه 11 سوره نور در حق عایشه است، آیه 40 توبه در حق ابوبکر، ما هم با همین روایاتی که با سند صحیح در ذیل این سه آیه آمده، آیه 67، آیه 55، آیه 30 سوره مائده، امامت و ولایت رو تثبیت میکنه. چطور شد اگر چنانچه آقای خلیفه دوم بیاد بگه لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله، یعنی به معنای خلیفه هست، ولی اگر پیغمبر اکرم بگه علیون ولی کل مؤمنین بعدی، آقای حاکم نیشابوری در جلد 3 صفحه 110 مستدرک میگه صحیح هست به شرط مسلم، ولی سخن پیغمبر به هیچ وجهی قابل قبول نیست. هم حاکم نیشابوری تصحیح میکند، هم ذهبی تصحیح میکند. و یا در رابطه با حدیث خلافت، یعنی ما به صراحت آمدیم گفتیم پیغمبر اکرم میگه علی خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، از این واضح تر؟ خب آقا بفرمایید، این آقای حاکم نیشابوری خودتون آمده تصحیح کرده، ذهبی تصحیح کرده، جلد 3 مستدرک صفحه 133، آقای البانی شما هم که در همون اسنا که امشب ما آوردیم تصحیح کرده، حدیث امامته، بابا حاکم نیشابوری از پیغمبر نقل میکنه علی امام المتقین با سند صحیح مستدرک جلد 3 صفحه 138. آقای خوارزمی در صفحه 61 مناقبش میگه علی امام کل مؤمنین و مؤمنه. خب از این واضح تر، از این روشن تر، این ادله ما هست. الان من در از 3 دقیقه عرض کردم آمد. خب آقا شما هم بفرمایید در برابر این ادله‌ای که ما داریم یک دو تا دلیلی هم ما بحث دعوا نداریم، جنگ نداریم، تکفیر نمی‌کنیم، تفسیق نمی‌کنیم. بفرمایید هذه ادلتنا علی خلافت و امامت امیرالمؤمنین، ما هی ادلتکم، هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. و شما بفرمایید آقا ما از آیه قرآن، از حدیث نبوی، از اجماع امت این دلیل داریم. شما بفرمایید ارائه بدید، مردم بیان قضاوت کنن، مردم بیان داوری کنن. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی هستم.
ممنون هستیم، فرصتمون تمام شد و بخشی هم از بینندگان عزیز هم گرفتیم چون مباحث طولانی شد. عذرخواهی میکنیم، یک فرصت کوتاه بگیریم و انشالله صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم.
یا علی لا قطع الا علی سید و مولا علی،
ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی، ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، شهریارم
شهریارم
ای فخر آنم،
یا علی
ای فخر آنم،
یا علی
دل را تو مرهم
یا علی
ما بی دلانیم اینو اغرق ما را تو دریا
ما را تو دریا ما را تو دریا 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 دریا.
خب سپاسگزاری میکنیم از شما که حوصله فرمودید و همراه بودید. انشالله این بخشی هم که دیگه صدای شما از آن رو خواهیم شنید همراهی میفرمایید که از سوال عزیزانی که حالا روی خط میان رو بتونیم پاسخ بدیم. خب جناب آقا مجید از خراسان اولین بیننده ما هستن. سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم و سلام خدمت آقای دکتر حسینی و مجری محترم آقای محسنی.
سلامت باشید.
آیه قزوینی، ما اینقدر باور کنیم این شبکه کلمه و این وصال حق رو میبینیم، این عبدالقدوس دهخانی الان هم داره برنامه اجرا میکنه و در مورد امامت و اینا میاد برای ما استدلال میکنه که شما امامت امامانتون دلیل نداره چی بعد به ما میگه بیاین شما امامت ابوبکر و عمر رو قبول کنین و امامان خودتون هم قبول کنین، مشکلی برای شما پیش نمیاد. من نمیدونم یا اینقدر باور کنین اعصابم خرد میشه. این آقای حیدری با این جسارت و بی‌ادبی میاد نسبت به امامان، نسبت به امام زمان. خب من نمیدونم اگه انسان یه ذره عقل داشته باشه، برفرض این همه روایت و آیات در قرآن و اینها آمده، یه ذره نمیخواد آدم احتیاط کنه نصف و اداوت به خرج نده نسبت به اونا؟ من یه سوالم ازشون پرسیدم، گفتم اگه پیامبر که فرمود علی به منزله هارون از موسی، شیخین و صحابه او رو قبول میکردند و مخالفت نمیکردند و میذاشتن پیامبر وصیت نامه بنویسه، آیا امروز شما دلیلی برای مخالفت با امامت و ولایت علی و اولادش داشتین یا نه؟
بله.
بعد میان میگن که اگه بد بود، حالا بعد که جوابی ندارن بعد میان میگن که اگه بد بوده چرا داماد علی شده به حضرت عمر. خب ما میگیم که بابا حضرت عمری که زهرا رو از علی گرفت، به خالد هم دستور داد که علی رو بکشه، خب بعد چه اشکالی داشته که دخترش رو هم به زور قصد کنه؟ یعنی گرفتن زهرا مهمتر بود از علی یا این که دخترش رو به زور بگیره؟
بله.
نه در اونجا بهترین چیز این است، شما ببینید به هیچ وجهی خیشاوندی دلیل بر روابط حسنه نیست. خب از اون طرف شما ببینید ابوالعاص بن ربیع داماد پیغمبر جزء اسرای جنگ بدره، یعنی کسی که آمده شمشیر روی پیغمبر کشیده، که از این واضح تر. یا عتبه بن ابی لهب، عتیبه بن ابی لهب، دوتا فرزندان ابولهب، دوتا داماد پیغمبر بودن، پس پیغمبر با اونا روابط حسنه داشته. پیغمبر اکرم در سال ششم هجری ام حبیبه دختر ابو سفیان رو گرفته، ابو سفیانی که کافر حربی است، 21 سال با پیغمبر جنگیده یا حداقل تا اون زمان 19 سال دا با پیغمبر می جنگه، ولی پیغمبر میاد دخترش رو میگیره. این دلیل برای این است که ابو سفیان میگه آه بس پیغمبر با ما رفیقه، یا نه پیغمبر عقیده ابو سفیان رو قبول داره. اینا رو یه مقدار ما دوستانمون یه مقداری در جواب نقضی آمادگی بیشتر داشته باشن، حضور ذهن داشته باشن. حضرت لوط میاد به افراد کافر میگه ها اولای بناتی هن اطهر لکم، پس حضرت لوط با کفار برای شما ارز کنم اون الوات ها نستجیر بلا رابطه حسنه داشته. اینها دلیل بر رابطه حسنه داشتن نیست.
بله.
هیچ بچه منال بگو. حالا ما اصلا نمیخوام بگیم به زورم گرفته. نه. آماده یه قضایای ازدواجی امثال این برای شما ارز کنم بوده.
در خدمت ما مجید.
آیه دکتر من حقیقت میخوام یکم دردای دلمو بگم، اگر نه قصه چیز نیست. الان من میگم خوشا به حال حضرت علی که همچین دامادی داشته که معاویه رو حاکم شام کرد اما علی رو حاکم شام نکرد، یعنی یک دشمن سرسختی که با پیغمبر اونقدر جنگید و علی هم دایی و جد و برادرش کشته بود، برداشت اون رو داماد اون رو حاکم شام کرد. واقعا علی باید تبریک بگین به خاطر همچین خسروی که داشته. نه. این واقعا شانس امیرالمومنین رو میرسونه. و یه مطالبی هم هست، اینا هی وقتی تو بحث کم میارن همش گیر میدن به شرک و میان میگن اگر یه جوری هم شدن اینا که میگن اگه پیغمبر بیاد بگه که نه این درسته و شما بخوانید نمیدونم از خدا بخواد، میگن پیغمبرم مشرکه. یعنی تا این حد یسوع شدن میگن چون قرآن اینجور گفته اگه پیغمبرم برخلاف اون بگه پیغمبرم مشرک شده.
خب خیلی ممنونم آقا مجید، سپاسگزاری میکنیم.
محسنی یک سال یه چیزی هم میخواستم بگم. بعد الان دیروز آقای حیدری داشت بحث میکرد درباره همین آیاتی درباره حضرت موسی و عجل و سامری و اینا، میخون آیه ای که میگه فلا ما جا هم ما عرفو کفرو بهی فلا نتو علی کافرین، که خدا لعنت کرده بنی اسرائیل رو به خاطر اینکه محمد رو قبول نکردن، در حالی که بنی اسرائیل همشون اولاد هارون و موسی هستن، با این خوبیشون با این پاک بودن نسبیشون خدا اینا رو مولد لعن قرار داد به خاطر اینکه کفر ورزیدن. وقت اینا میان به ما میگن که شما باید همه صحابه رو خوب بدونید، خب چه دلیل داره ما به چه دلیل به خود ها تو برهانکم، خدا میگه ثم اتخذتم العجل من بعدی و انتم ظالمون، سپس شما رفتیم دنبال گوساله و هارون رو رها کردین، رفتیم پیش گوساله و سامری سجده کردین. یه آقای زنگ زده بهشون میگه که این درس برای ما ابن فیزالی که فی قصصهم عبرتون لعل الالباب، خود آقای حیدری شما خود داری قصه هارون و موسی رو میگی، میگه نه اینا قصه های گذشتگان، قد خلت من قبل کن طبقه امتون قد خلت لها ما کسبت و لکن ما کسب، اصلا همش میخوان هیچ لاپوشونی کنن، هیچ سرپوش بذارن روی حرفا و کارهای خودشون.
سپاسگزاریم کنیم
جناب آقای جناب
خدا بهتون بده، ممنونیم. خب جناب آقای امینی از سقز از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب دکتر اسلام برمسلمین، حاج آقا محسنی عزیز و کارشناس دوست داشتنی محترم برنامه حضرت آیت الله قزوینی،
سلام و بینندگان محترم جناب امینی عزیز
ولایت،
سلام
برنامه شبکه مقدسه ولایت.
بله
جناب آقای محسنی، من امروز زور با جناب حاج اسلام برمسلمین یزدانی صحبت میکردم، ایشون فرمایشاتون رو به سوی دیگه این روانه کردن، من بحثم یه چیز دیگه بود، ایشون یه بحث دیگه فرمودن، اگه اجازه بدید ایشون اولا فرمودن که اون حدیث سه چهار تا صفحه هست و اگه قرار باشه بخونم خیلی وقت میبره. خیلی جالب بود برای من موقعی که حدیث رو خوندن خیلی راحت سانسور کردن و عربیشو اول میفرمودن خیلی طول میکشه، خیلی جالب بود، عربیشو ظرف یک دقیقه و نیم ایشون سانسور کردن و عربیشو خوندن، متاسفانه فارسیشو نخوندن. در اون لحظه هم حتی خدمتشون عرض کردم که من در اون لحظه هم خدمتشون عرض کردم که مردم قضاوت میکنن ایشون نمیدونم چرا فارسیشون نخوندن. حالا من اون موقع متاسفانه نتونستم پیدا کنم، تلفن رو من خودم قطع کردم چون هرچی گشتم دیدم وقت برنامه کمه، گفتن که وقت نگیرم قطع کردم. من امشب پیدا کردم میخوام متن فارسیشو بخونم که مردم قضاوت کنن.
بفرمایید.
اون متن عربیشش آقای یزدانی میفرمودن با اون فارسیشو که من میگم مردم قضاوت کنن. اجازه بفرمایید بخونم.
بفرمایید آقای امینی.
حدیث 5358 از اول تا آخر میخونم. رسم ادب اینجوری که آدمی حدیثی رو میخونه الان مثل این میمونه.
البته من آقای امینی عزیز من نمیدارم چون اصلا تابالم حضرت تاره نفرموده چه حدیث، من خبر ندارم، ولی طوری باشه که تناسبی با وقت برنامه من باشه.
ما خب کوتاست و اگر
میخواد شما دو صفحه سه صفحه مطلب میخواد بخوانید خودش 20 دقیقه وقت بخواد بگیرد، شما اگر اون جان کلام رو بفرمایید ما از محضرتون استفاده کنیم.
یا تیکایی که برای شما میتونه خلاصه قابل استناد باشه بفرمایید.
والا من خدمت رو عرض کردم عربیش که خیلی طول میکشید و طبعا خیلی طبیعیه خیلی طول میکشید، ظرف یه دقیقه ایشون فرمودن من فارسیشو میخونم. حدیث شما 5358 در چند جای صحیح بخاری اومده جلد ششم.
بله بله،
درباره اون حدیث معروف قاسبم کاهنان قادرم.
بله متوجه شدم.
بله بله بله.
بحث من درباره کتاب امام مالک رضی الله عنه بود، صارم المسلول، 500 صفحه 553، که افرادی که به صحابه تهمت میزنن قصدشان تهمت و عیب جویی از رسول خداست، اما چون قادر به این کار نیستن به صحابه تهمت میزنن تا جایی آنان را بد مینامند در حالی که نیکوکارن و برای این چه اصحاب اصلاح هستند. من خدمتشون اینو گفتم، ایشون گفتن پس چی؟ امیرالمؤمنین حضرت علی به حضرت عمر گفتن قاسبم قادرم و کائنه. اولا خیلی جالب بود، من چیم گفتم ایشون حرفاشون رو به سمت و سوی دیگه سوق دادن. من اومدم الان این فارسی متنشو میخونم ببینین این قاسبم قادرم و کائنه چجوری بوده که مردم متوجه بشن که سه تا کلمه رو تو حدیث 400 میخونن و بقیهش نمیخونن یعنی چی. خب عربیشو خوندی، چرا فارسیشو نخوندین؟ مردم میدونن عربی متوجه نمیشن، شما اگه راست میگی فارسیشو بخونین.
خب
من میخوام فارسیشو بخونم مردم متوجه بشن واقعا ببینین کی قادر بوده، کی خائن بوده، کی در دین ظلم کرده. من نمیخوام اینا رو من بفهمم، فارسیشو میگم که مردم بفهمن، چرا عربیشو میخونین؟ من که عربی نمیفهمم، من اومدم فارسیشو میخونم. هر چی میخونم ثبت و صداقت قاسب و قادر و خائن چیزی نمیبینم، اینا تهمته. من میخوام اینو بگم حضرت آیت الله قزوینی
جانم، یعنی توی حدیث این
خائن کجا هست؟ به من میگی من برم پیدا کنم؟
بله.
افرادی مثل من هستم برم پیدا کنن؟
بله.
من هر چی نگاه میکنم نیست.
شما صحیح مسلم جلوتون هست آیه امینی یا نه؟
من حدیث 5000 بخواد بخونم؟
حدیث 4468 صحیح مسلم نظر مبارکتون هست یا نه؟
حضرت عزیز الله قزوینی اگه اجازه بدید، اجازه بدید فقط 30 ثانیه.
بفرمایید.
این حضرت عزیز الله قزوینی مثل این میمونه، شما الان من دارم برداشتم از نظر شما نسبت به خودم مثل این میمونه بگم حضرت عزیز الله قزوینی شما امینی رو آدم بدی میدانید، در حالی که این اشتباه است. من دارم برداشت خودم رو از دید شما، این درست نیست. حضرت عمر فرموده اگه هم باشه، اولا که این دروغه، اگر هم باشه برداشت مثال میگم، میگم حضرت عزیز الله قزوینی به امینی به خود من میگه آدم بدی هستید، و شاید اصلا اینجوری نباشه، حضرت عزیز الله قزوینی منو خیلی قبول داشته باشه. این اینجوریه، سه تا حرف خودت میگه، چهار تا صفحه تو رو میخونی. این برای من جای برای هر آدمی، برای هر عقل سلیمی جای سوال داره. خب راست میگی 4 صفحه است، من میگم 10 صفحه است. خب 10 صفحه چرا 3 کلمه شو میگی بقیه شو نمیگی؟
خب حالا نظر جناب آقای امینی عزیز، خب ما حرفی نداریم. حضرت عالی بفرمایید که الان نظرتون چی هست؟ چی کار کنیم؟
یه لحظه که بله
بفرمایید.
ببین برادر بزرگوار، شما وقتی میایید بخاری همون حدیثی که فرمودید 53 858، شما من از خود حضرت عالی سوال میکنم، من الان همین رو میارم روی آنتن، حضرت عالی این رو برای مردم توضیح بدید که آیا این برای شما عرض کنم، من این رو الان بزنم که تزمان ان ابوبکر کدا، این رو حضرت عالی معنا کنید، ترجمه بفرمایید برای مردم که ببینیم واقعا برای شما عرض کنم صادقون بارون راشد، صادقون بارون راشد. من الان از صحیح بخاری هم میارم خدمت حضرت عالی جناب آیه چیز، بعد برای شما عرض کنم از صحیح مسلم هم من میارم، حضرت عالی تطبیق کنید ببینید که چی هست. دوستان الان میبینید آیه امینی عزیز؟
بله من دارم میبینم.
برای شما عرض کنم و اقبل علی علی و عباس و جناب عمر رو کرد به چیز گفت تزعمان ان ابوبکر کذا و کذا، ابوبکر این طوریه. اینه آیا علی گفته بود ابوبکر این طوریه یا نه علی چیزی دیگری گفته بود؟ آقای بخاری اون جمله را به کذا و کذا معنا کرده، میتونید به من بفرمایید؟
خدمت شما عرض کنم. ببینید این دو همونی همون مثال عامیانه بود که الان خدمت شما عرض کردم. گفتم که الان من میگم آقای قزوینی امینی رو آدم بدی میدونه، ایشون هم داشته نظر حضرت. ببینید برداشت حضرت عمر این بوده از دید حضرت علی که ماها قادر و غاضب و خائن هستیم، در حالی که اینجوری نیستیم. اگه اجازه بدید من
ببین جناب آقای امینی، ببین
فرمایش توجیه میکنه
اون قسمت دوم رو. آقای امینی عزیز اون قسمت دوم رو جدا میرسیم. من در خدمت حضرت عالی هستم، ولی 20 دقیقه هم طول بکشه که والله یعلم انه فی صادق بار راشد تاب اون للق، همه رو میرسیم دونه دونه. من از شما سوال کردم این کذا و کذا چی بوده؟ بخاری کرده کذا و کذا، توهین بوده کذا کذا کرده یا نه؟
خدمت شما عرض کنم، من بارها بارها اعلام کردم روی ایر. من اولا عالم نیستم، به خدا علم ندارم، به خدا تو خانواده ما عالم نیست، تو محله ما عالم نیست. یه عالم هست، اونم عالم مسجد، خدا شاهد عربی هم از روی همین شبکه شما یاد گرفتم. اینو دارم جدی میگم، به خدا نهایتش من 26 سال سنمه، سنم زیادی ندارم، عالم نیستم، درس عربی بلد نیستم، فقط من عربی شو دارم، فارسی شو دارم. اگه اجازه بدید این 4 تا صفحه، من نمیدونم چرا 3 تا کلمه میخونن، این برای من معماست. خب من اجازه بدید من بخونم.
نه ببینید حرفی نداریم ما، بخوان جناب آقای امینی. شما ببینید، شما آمدید گفتید که آقای یزدانی سانسور کردن. شما به جای اینکه برید حدیث را از صحیح مسلم بیارید، حدیث 4468، رفتید حدیث 53-58 صحیح بخاری آوردید. خدا انباد شما را بیامرزه. من حالا از چرا شما روایت مسلم رو نمیخواد ترجمه بفرمایید؟
اجازه میدید؟
بفرمایید.
توصیف بدم از اتلاع
بفرمایید. بفرمایید.
حضرت اتلاع قصبی نمیدان شما چقدر اطلاع دارید تو شهر سردس. همین حدیث، همین کتاب صحیح بخاری رو شاید باورتون نشه، من از تبریز تهیه کردم، تو سقط اصلا نیست. اگه هم باشه اولا عربیش هم نیست، چه برسه به فارسیش.
ولی بنده جناب آقای امینی، بنده سال 56، ببینید اجازه بدید، من سال 56 در کرمانشاه منبر میرفتم، در گم صحیح بخاری و صحیح مسلمی که بتونیم چیز کنیم چاپ قشنگ نتونستم. با دوستانمون رفتیم سنندج، اونجا حدود نزدیک 200 جلد کتاب خریدم، من جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم. الان صحیح بخاری صحیح مسلمی که دارم از سنندج خریدم. جان
من دست شما رو میبوسم، آدرس بدید سنندج سهله، میرم کرمانشاه صحیح مسلم رو تهیه میکنم، فرداش این حدیث رو با هم دیگه صحبت
میکنم. الان شما من این حدیث آوردم بالا، این حدیث هم ببینید آقای امینی جان. من گفتم 20 دقیقه هم باشه من در خدمت، چون واقعا آدم محترم مؤدب و شریف هستید، یعنی ارزش داره ما نیم ساعتم با حضرت عالی صحبت کنیم. تا به حال ما از حضرت عالی کوچکترین تندی در شبکی ولایت ندیدیم. ما عاشق اینطور عزیزان اهل سنت هستیم، در ضمن اینکه انتقاد دارن از ما، انتقاد دارن از مذهب، مؤدب حرف میزنن. اگر همه من نسبت به همدیگر مؤدب باشیم مشکلی درست نمیشه. اون حدیث 53-58 بنده آوردم خدمتتون نشان دادم، الان هم این صحیح مسلم حضرت عالی دارید میبینید.
درسته.
ببینید اینجا نوشته چی؟ فرعیتماهو کاذبن آثمن غادرن خائنا. ابوبکر گفت ما نورس ما ترکناه و صدقه، ولی شما یه علی و شما یه عباس، ابوبکر رو هم دروغگو، هم گناهکار، هم حیلگر، هم خائن می دانستید. در صحیح بخاری به جای کلمه کاذبن آثمن غادرن خائنا برداشته گذاشته وکدا وکدا.
بس همون که تو تاریخ طبری برای حضرت امیر تو حدیث دار اومده.
برای در بزرگوارم این، بس اینی که آقای بخاری آمده و کذا کرده، همین قدم میخوام حضرت عالی باور کنید که این جمله توهین بوده، این جمله اهانت بوده، که این رو صحیح مسلم این جمله علی بن ابی طالب آورده، این جمله عباس رو آورده، ولی آقای بخاری آمده چیکار کرده؟ اینها رو حذف کرده، گذاشته وکذا وکذا. کذا یعنی این چنین این چنین. اگر واقعا بنا بود این چنین این چنین باشد، چرا والله یعلم انه لصادق بارون راشدون این حذف نکرده؟ والله یعلم انه کذا و کذا نگفته. این یک نکته. نکته دوم، در اینجا این جمله از امیرالمؤمنین یعنی آقای خلیفه دوم میگه علی نظرتو نسبت به ابوبکر و نسبت به من این هست که ما دروغگو، گناهکار، حیله‌گر، خائن هستیم، ولی خدا میدانه که ما آدم خوبی هستیم. نظر خود جناب عمر هم نسبت به خودش هم نسبت به ابوبکر اینه، درست شد. ولی علی ابن ابی طالب وقتی که جناب عمر گفت نظر شما این هست، علی این کار نکرد، نگفت آقای عمر نه آقا این دروغ خلاف من، نظرم درباره ابوبکر این نیست، قادر و خائن و کاذب و عاصمه. در اونجا آقای عثمان نشسته بود، عبدالرحمن ابن عوف نشسته بود، سعد ابن ابی وقاص نشسته بود. شما اول حدیث هم که ببینید
زبیر ابن عوام نشسته بود.
بله بله، اونجا ببینید تعدادی از افراد از بزرگان برای شما عرض کنم اونجا نشسته بودن. بله اینجا با توجه ببینید اینجا عثمان بود، عبدالرحمن بود، زبیر بود، سعد ابن ابی وقاص بود، نشسته بودن در اونجا. هیچ کدامی از اینام نگفتن جناب آقای عمر چرا میگه علی نظرش درباره ابوبکر این است که کاذبن آتمن قادرن خائن؟ نه آقا همچه چیزی نیست، همچه عبارتی هم اونا نگفتن. پس معلوم میشه نظر امیرالمؤمنین بنا به عبارت آقای مسلم اینه. حالا خود جناب آقای عمر میگه نه آقا اینطوری نیست، نظر شما درست نیست، قسمم میخوره، میگه خدا میداند که من آدم خوبی هستم، آدم متدینی هستم، آدم راستگویی هستم، ولی ما اینجا گفتیم آقا نظر خود آقای علی نسبت به اینها از دیدگاه جناب عمر این بوده. حالا من در خدمت حضرت عالی هستم، توضیح شما را میشنوم آقای امینی بزرگوار و عزیز.
من فرمایش شما کامل متین روز میزنم بودارم، درسته؟ منطقه حضرت علی نقد کردن و نه تایید کردن، این یک. در همون حدیثی که الان هست بعدشم شما برداشتتون از این حدیث این بوده، یعنی حضرت علی واقعا نظرشون این بوده یا اینو بهش چسبوندن؟ اینم یک سوال.
بله.
از شما خواهش میکنم برای یک بارم چه شده، برای یک بارم چه شده، چون تحت الله یزدانی میگفتن این شمشیر برنده نمیدونم پتن پیروزی شیعه هست اهل سنت و اصلا احساس من رو جریه دار کردم. من شخصا خودم تا ایشون تو هر برنامه بباشه من اصلا رو خط ایشون نمیرم، باشون صحبت نمی کنم، انتظار نداشتم، خیلی بد صحبت کردن، انتظار نداشتم از یک عالم. حالا اگه یک انسان عوام، یک آدم عادی بود، به هر حال از یک عالم بعیده، ایشون الگوی ما ها هست. همونطوری که بهتون گفتم من سن و سالی نداشتم، از ایشون و از شما ها خیلی چیزا یاد گرفتم و یاد میگیرم.
من
انتظار نداشتم یک عالم دینی طرز صحبت کردشون اینجوری باشه که من انقدر ناراحت شدم حدیثو پیدا نمیکردم تلفن رو قطع کردم. از آیت الله قزوینی، من شما را برای چی دوست دارم؟ شما منو میشناسید؟ نه به خدا. من شما را از نزدیک دیدم؟ نه به خدا. شما از نزدیک منو دیدی؟ نه به خدا. پس چرا من شما را دوست دارم؟ حضرت آیت الله حسینی را چرا دوست دارم؟ نمیدونم حضرت آیت الله عباسی روسایی را چرا دوست دارم؟ به خدا هیچ سر و تهی با هم دیگه نداریم، نه شما ما را میشناسید نه من شما ها را میشناسم. چرا شما ها را دوست دارم؟ چرا از شما هیچ انتقادی نکردم؟
بله.
ولی چرا امروز زود ایشون یه کاری که این شمشیر نه این پرچم پیروزیه نمیدونم یه چیزایی میگفتن انگار این شغل قمر کرده. آقا به خدا اینجوری نیست، واقعیت این نیست، مردم بدونین، شما دیدین، زور دیدین، ایشون حتی فارسیشو نخوند. برای چی فارسیشو نخوند؟ چون واقعیت نداشت. ایشون گفت چهار تا صفحه را ظرف یک دقیقه عربیشو خوند. عربیشو اگه چهار تا صفحه باشه 10 دقیقه نمیتونه آدم بخونه، فارسیشو ظرف 2 دقیقه بخونه اگه فارسی باشه، اگه خیلی روند بخونه. ولی ایشون عربیشو.
خب حالا حضرت عالی فارسیشو میتونید بخونید آقای امینی عزیز؟ ما الان 17 دقیقه و نیم خدمت شما هستیم. حضرت عالی در عرض 2 دقیقه 3 دقیقه فارسیش بخونید، مردم بشنون از زبان حضرت عالی.
چش من فارسیشو الان میخونم.
بفرمایید.
از ابن شهاب روایت است که گفت مالک بن اوس بن حدثان مرا خبر داده در حال چه پاره از این حدیث او را محمد بن زبیر بن مطعم به من یاد کرده است. راهی شدم تا آنچه بر محمد بن اوس در آمد و از وی پرسیدم. مالک گفت روانه شدم بر عمر بن خطاب در آمدم، بابای بودم. ناگاه دربان او یرفا آمد و گفت آیا برای عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن اوف و زبیر بن عوام و سعد بن ابی وقاص اجازه ورود می دهی؟ عمر گفت آری، به ایشان اجازه داد. آنان در آمدن و سلام کردن و نشستن. سپس یرفا اندکی درنگ کرد و آمد و به عمر گفت آیا به علی و عباس اجازه می دهی؟ گفت آری، و به آنها اجازه داد. چون در آمدن و سلام کردن و نشستن، عباس گفت ای امیرالمؤمنین، میان من و این مرد یعنی حضرت علی حکم کن. آن جمعیت عثمان و همراهان او گفتن ای امیرالمؤمنین، میان این دو نفر حکم کن و یکی را از دیگری برهان. عمر گفت صبر کنی، شما را به خدای سوگند میدهم که زمین و آسمان به قدرت او برپاست. آیا نمیدانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود به میراث نمیگذاریم، آنچه میگذاریم صدقه است؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم با این گفته شخص خود را مراد می‌داشت. آن جنیت گفتند به تحقیق چنین بوده است. عمر به علی و عباس گفت، روی کرد و گفت شما دو نفر را به خدا سوگند میدم، آیا میدانید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این را فرموده است؟ آنان گفتند همان این را فرموده است. عمر گفت حالا این موضوع را به شما میگویم، همان خداوند این مال غنیمت را به غیر رسول خدا مختص ساخته، به چیزی که به جز وی به هیچ کس نداده از خداوند میفرماید و آنچه را خدا از آنها اموال بنی نذیر عاید پیامبر خود گردانید، شما برای تصاحب آن از یا شتری بر آن نتاختید، ولی خدا فرستندگانش را برای هر چی بخواهد چیره میگردند و خدا بر هر کاری تواند. سوره 8 آیه 6. پس این مال خاص برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود و آن را برای غیر شما جمع نکرده بود و برای شما خاص نگردانیده بود، آن را برای شما داده بود و میان شما پراکنده کرده بود تا آنکه همین مقدار از آن مال باقی مانده است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم نفقه یک سال خانواده خود را از همین مال میداد و آنچه از این مال باقی میماند آن را میگرفت و مال خدا میگردانید، در جهاد و مصالح مسلمانان به مصرف میرساند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در زمان حیات خود به این منوال عمل میکرد. شما را به خدا سوگند میدم، آیا این را میدانید؟ گفتن آری میدانیم. سپس به علی و عباس گفت شما دو نفر را به خدا سوگند میدم، آیا این را میدانید؟ گفتن آری. عمر گفت سپس خداوند پیامبر پیامبر خود را به سوی خود فرا خواند. ابوبکر گفت منم ولی رسول خدا، و آن مال را به تصرف در آمد و در آن همان گونه عمل کرد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم عمل می کرد و شما در آن هنگام رو به سوی عباس و علی کرد، می گفتید که ابوبکر چنین و چنان است، همون کذا و کذا حضرت عیسی الله قدسی میراث ما را نمی دهد و خدا می داند که ابوبکر در این معامله راستگوی، نیکوکار، راهنما و پیرو حق بود. سپس خداوند ابوبکر را بمیراند و من گفتم منم ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، و ابوبکر اما را به تصدق در آوردم و به مدت 2 سال با آن همان گونه عمل کردم که رسول خدا عمل کردم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ابوبکر با آن عمل میکردند. سپس شما دو نفر نزد من آمدید، سخن شما یکی بود و با هم متفق بودی، و تو ای عباس نزد من آمدید و سهم خود را از میراث برادرزاده خود تقاضا کردی و از این مرد علی سهم میراث زن خود از پدرش را میخواهد. من گفتم اگه میخواهد این مال را به شما میسپارد، خدا با شما دو نفر با این مال چنان عمل کنی که رسول خدا صلی الله علیه و آله عمل
صداتون مفهوم نیست آقای امینی. موبایله؟
بله.
صداتون با موبایل دارید؟ با موبایل تلفن میزنید؟
بله، من با موبایل صحبت میکنم.
خب الان یه بخشی از صحبتاتون رو نفهمیدیم.
بله. جناب آقای امینی، بین الان ما به حضرت عالی نزدیک تقریبا 6 دقیقه اجازه بدید چیز شد، حضرت عالی خواندید، ولی همون جمله ای را که بنده عرض کردم خواندید شما. من از دوستان عزیز، من برای اینکه روشن بشه قضیه، الان من این کتاب صحیح بخاری از جناب آیتی است که فردا نگید.
من خواهش می‌کنم شما در فقط به من بگید صحیح مسلم کجا از حضرت آیت‌الله غزنوی تا فراموش نکردید اینو من برم تهیه کنم.
سبیه آقا جان، من که از کتاب فروشی هایی نه تحقیق خبر دارم نه سنندت. ما با دوستان آمدیم تمام کتاب فروشی های سنندت شما برید، صحیح بخاری و مسلم موجوده. هیچ جان من الان میرید این کتاب من نشان میدم خدمت شما دیگه. های امیری بی نزد جان، این کتاب صحیح بخاریه، چاپ کجاست؟ چاپ بیت الافکار دولیه عربستان سعودیه، درست شد؟ این صحیح بخاری میبینید حضرت عالی؟
بله بله میبینم.
خب در اینجا حدیثی که حضرت عالی فرمودید، حدیث 53-58، همون حدیثی که شما اشاره فرمودید، 53-50. دوستان اگر میتونن یک ذره درشتر بشه، من نمیدونم میشه یا نمیشه. بله 53-58 اینجا بینید. و اقبل علی علی و عباس تزعمان ان ابابک کذا و کذا، درست شد آقا جان؟
بله.
اینجا میگه رو کرد به علی و عباس گفت شما گمان میکنید ابابک این چنین و این چنینه، همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید. این کتاب صحیح بخاری، این الان من میگذارم کنار، این هم صحیح مسلم هست برادر بزرگوارم، این هم که ما چاپ نکردیم، عربستان چاپ کرده، دارالفکر چاپ کرده، بیروت چاپ کرده. این هم حدیثی که بنده اشاره کردم، حدیث 44-68. ببینید این 44-68 این هم همون عبارتی است که آقای بخاری آورده بود، کذا کذا گذاشته بود. ببین فرعیتماه کاذبن آثمن غادرن خائنا، شما رأیتون این بود ابوبکر دروغ میگه، گناهکار حیله‌گر خائنه، خدا میداند او صادق از بار رو راشد و تابع حقه. ثم توفی ابوبکر و انا ولی رسول الله و ولی ابیبکر فرعیتمانی کاذبن آثمن غادرن خائنا. خب ببینید این عبارت در حقیقت آقای بخاری احساس کرده که این عبارت توهینه، عقیده علی بن ابی طالب اینه. و بعد برای شما عرض کنم به هیچ وجه من الوجم علی بن ابی طالب هم این کار نکرده، بلکه در آخر روایت قال اکذالک، همینطوری که من میگم هست؟ قالا نعم، علی گفت بله همینطوری که تو میگی هست. معناش چیه؟ یعنی میگه آقا اینطوری که من نقل کردم در رابطه با ارث و قضیه و این که من گفتم شما نظرتون نسبت به ابوبکر و من این است که ما دروغگو هستیم، خائن هستیم، آیا واقعا درست آقای علی، درست آقای عباس؟ قالا نعم، گفتم بله درسته. میبینید برادر بزرگوار، حالا من جمله جنابای یزدانی رو نمیدونم چی، اگر واقعا جمله تندی گفته باشن هر کس باشه ما محکوم میکنیم و از اهل سنت پوزش میطلبیم. حتی اگر بنده خودم هم باشم یک دفعه اشتباه کنیم، غفلت کنیم، توجه نداشته باشیم، یا عمدن بیاییم توهین کنیم، این توهین محکوم گناه معصیتی جزء گناهان نابخشودنی هم ما میدانیم این رو. جناب آقای امینی عزیز، هر کس هر مقامی باشد جان،
نظر در رابطه با حدیث از شخص خود
متوجه نشدیم. تلفن صدا صدا قطع است. آقای امین نظرشون درباره این حدیث چیه استاد؟ نظرتون درباره حدیث چیه؟ رو
درباره این حدیث من نمیخوام نظر شخصی بدم،
قضاوت
ما بده، قضاوت رو به عهده مردم ما میگذاریم. ببین برادر عزیزم، صحیح مسلمه، صحیح مسلم از اول تا آخر مورد تأیید ما نیست، کلا ما عقیدمون صحیح بخاری، صحیح مسلم را کتابی که به او استناد کنیم، یعنی شیعه عقیدش اینه جناب جون. ببینید شیعه به هیچ وجه در کتابها آقایان فقهای ما نمیاد به روایات صحیح بخاری و مسلم استناد کنه، چون این دوتا کتاب در زمان بنی العباس نوشته شده تحت نظارت و اشراف بنی العباس. بنی العباس عداوت با اهل بیت علیهم السلام داشتن و این روایات خلاصه ما معتقدیم در صحیح بخاری و مسلم عقیده ما اینه ها، روایاتی توسط کعب الاحبار یهودی تمیم دارین مسیحی به ابو هریره ای که برای شما عرض کنم کاملا مشخص هست که خودش در صحیح بخاری وقتی روایت میگه و مردم اعتراض میکنن میگن آقا این روایت از پیغمبر نبود از کیسم در آوردم، خب اینطور روایات در صحیحین هست. عقیده ما این است که ما اینها رو نه کتاب معتبر میدانیم نه روایاتش رو معتبر میدانیم. عقیده ما به عنوان نگاه شیعه، ما کتاب کافی داریم، کتاب تهذیب داریم، من لا یحضر داریم، استبصار داریم، ما برای استنباط احکام به این کتاب اون مراجعه میکنیم. ولی این که آیا این روایت چی هست و چی نیست، من فقط همین رو آقای مسلم وقتی میاد این رو انجام میده، شما در همین صحیح بخاری یا آقایی کن شما یک شماره آدرسی من میدم به شما، شماره 42 40 42 40 رو هم ببین اونجا در صحیح بخاری، اونجا ببینید جلد پنجم صفحه 82. اینو ما به قدر گفتیم همه دوستان ما حفظن، حتی جای محسنی ما هم حفظه. در اونجا امیر المؤمنین خطاب به ابو بکر میگه انک استبددت علینا بالامر، تو در امر خلافت در حق ما استبداد کردی، و میگه بیا منزل من با هم بشینیم صحبت کنیم و عمر را نیار، کراهیت لمحضر عمر، من دوست ندارم عمر برای شما عرض کنم در مجلس من حضور داشت، کراهت دارم محضر عمر را. این دیگه مال صحیح بخاری برادر بزرگوارم. ببینید حداقل ما انتظارمون از شما این است که این مطالبی که در کتاب‌های خود شما آمده اینها را یه مقداری با دقت بیشتری نگاه بکنید. حضرت عالی لازمم باشه چون آدم بزرگواری هستید آدرستون رو بدید به ما، بنده این قول رو میدم به احترام این ادب شما صحیح بخاری یک دوره همین فردا در قم تهیه کنم با آدرس شما بفرستم. از این بهتره جا آقای امینی؟
صحیح مسلم، صحیح بخاری رو دارم.
نه صحیح مسلم، چشم. من آقا دوستان اتاق فرمان همین الان یادداشت کنید فردا صبح آدرستون رو آقای امینی لطف کنید به اتاق فرمان، من فردا این رو صحیح مسلم یک دوره میگیرم، این صفحه‌ای هم که هست یه کاغذ میگذارم اونجا خدمت حضرت عالی میفرستم، ولی به شرط اینکه هفته آینده بیاد بگید آقا این کتاب صحیح مسلم به دست ما رسید، به همه بیننده ها بشارت میدید که فلانی عمل کرد.
عربی نمیدونم
جان،
عربی چون نمیدونم لطف کنی اگه باشه فارسی.
نه ترجمهش در قم نیسای امینی، اینه من از الان خدمت شما عرض کنم. بنده خودم به تمام شاگردان گفتم مطالعه کردن کتاب فارسی برای طلبه حرامه، این عقیدمه ها. این کتاب ترجمهش ما نداریم، ترجمهش رو شما بزرگوار یا اگر من بتونم با جناب آقای مولوی مرادزهی صاحب انتشارات فاروق و زاهدان، اینم من قول میدم امشب، از اون دیگه برای فردا نمیشه، عربیش بخواد من فردا میفرستم خدمت شما.
نه عربیش نه، فارسیش.
حال بین فارسی آقای امینی بزرگوار، این آقایان میان در فارسی، اون که ترجمه میکنه ترجمه ها یه مقداری خلاصه پایین بالا می کنن. شما اگر آقایی کنید عربیش داشته باشید برید پیش یکی از این علما براتون ترجمه کنن اون روایاتی که مورد نظر شما هست. شما اگر اجازه بدید من عربیش خدمت شما بفرستم، این سفرم کاغذ میگذارم، حداقل هدیه است برای خلاصه جناب آقای امینی بزرگوار که اینقدر مؤدبه.
بله.
حالا ترجمهش به ما تخفیف بدید شما.
آقای امینی شما بابی رو باز نکنید یه موقع دیگه، حالا همه بیننده ها زنگ بزنن کتاب میخوایم.
بله.
دیگه
واقعا
آقای امینی میشه کتاب فروشی آقای قزوینی.
10 تا صحیح مسلم هم بخواد ما خدمتشون هدیه میکنیم، واقعا آدم مؤدب و بزرگواره.
خب باشه آقای امینی، خدا نگهدار شما باشه، ممنونیم. 31 دقیقه دقیقا نیم صفحه کنم به وقتی 3-4-5 نفر
رو شما باید آدرستون رو بدید آقای امینی به اتاق فرمان، ببینم چیکار میتونیم بکنیم فردا.
خیلی متشکرم و سپاسگزاریم. جناب آقای طاهری از ابهر، حالا انشالله فرصتی بشه دیگه با ایشون زود صحبت کنیم. سلام و عرض ادب داریم خدمت آقای طاهری، اگه صدای بنده دارید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
با سلام حضور محترم. محترم جناب دکتر قزوینی بزرگ.
سلام ممنون
باشید. محسنی عزیز.
سلامت باشید.
آقای محسنی، من اولین باری که از خط شیعیان مزاحمتون میشم.
بله.
آقای قزوینی شاید ما را بشناسن.
بله.
انشالله آقای امینی فردا تکرار برنامه را ببینن و خودش منصفانه قضاوت کنن که این همه سخنرانی کردن، خودش آیا پشت خط بودن؟ نمیدونم، بالاخره انصاف خوب چیزیه، خودشون قضاوت میکنن.
بله. حالا شما اگر واقعا دوستمون مثل آقای امینی مشکلشون حل بشه، نیم ساعت که سهله، دو ساعت هم میشه.
بله.
نگه بذاریم، ولی حالا شما بزرگواری کنید که امثال آقای امینی ها که واقعا دنبال هستن مشکلات رو حل بکنن رو فرصت بدیم، ناراحت نشیم.
انشالله. آقای قزوینی بزرگوار، یکی از دلایلی که من خودم شخصا باعث شد که راه حق را در پیش بگیرم همین دوگانه گویی هایی بود که از شبکه های مثال و کلمه داشتم. مثلا یکی از چیزهایی که من حساس بودم همین انکار شهادت حضرت زهرا بود که تحقیقات فراوانی کردم، و یا فضایل حضرت علی علیه السلام. مثلا در مورد شهادت حضرت زهرا به کتاب‌های تاریخی خیلی مراجعه کردم. مثلا کسی را ما سیدت النساء العالمین بدانیم و بعد این همه اذیتش کنیم. بلاذری در انصاب و اشراف جلد اول 568 که میگه ان ابابکر صلى الله علی و یرید البیعه، که میره برای بیعت گرفتن از حضرت علی. و یا مسعودی در اثبات الوصیه صفحه 143 فهجموا علیه و احرقوه بابه، که در به خانه حضرت زهرا سلام الله علیه را آتیش دادن. بعد زیاد سیر اعلام و نبلا و سلیم ابن قیس و آلوسی مفسر و روح المعانی، من نمیخوام زیاد بحثتون رو بگیرم، و یا ابن قتیبه و صدری و جوینی و ابن حجر، همه اینا، و حتی بخاری جلد 4 صفحه 1549 حدیث 3998 گفته که حضرت زهرا تا آخر عمر با جناب ابوبکر صحبت نکردن. و مسلم که در جلد 4 در کتاب فضائل فاطمه سلام الله علیها صفحه 1903 گفته که فاطمه پاره تن منه که از رسول خدا نهی فرموده است او را اذیت کنه، من را اذیت کرده. گذشته از اینا، من در ضمن میخوام یه چیزی دیگه از اینجا به جناب آقای خرزوخان محمد باقر سجودی اعلام کنم.
بله.
نمیدونم، خرزوخان فیلمی بود که آقای مهران مدیری در شبهای برره نشون میداد که آقای خرزوخان گرد نخود میزد و میرفت تو توهم. نمیدونم شما، ما که نگاه میکردیم، شاید وقت نداشته باشیم نگاه کنیم.
حالا یه ذره خلاصه ما مؤدبانه صحبت کنیم، شاید
نه خردوخان کلمه بعدی نیست، ما میتونیم فردا از بچهای صداسی ما هم بپرسیم.
یعنی شخصیت منفی نبود؟
نه، خردوخان یه نفر بود که میاد گردن خود میزد تو توهم میرفت.
آها خب.
نه خب. هیچ اصلا اهانت نیست. بعد چه فرمود ایشان؟ آقای سجود فرمودن که ایرانی‌ها فرهنگ نداشتن. من میخوام بگم که و فرمودید که ایرانی ها فرهنگ نداشتن، فرهنگ را جناب خلیفه دوم به ایران آوردن. اینجوری فرمودن، بله ایشان با فرهنگ بودن، ولی ما که چندین هزار سال آین یکتاپرستی پیش کرده بودیم بی فرهنگ بودیم. آقای سجودی لطفاً مراجعه کنم به کتاب المغنی ابن قدامه جلد 11 صفحه 81، کتاب صید و ذبائح، که چه کسی به جای گوشت و مرغ و گوسفند چلپاته میخورد. و کنز الامال متقی هندی مجلل ثامن حدیث 41766 صفحه 190 و همچنین حدیث 41767 ما احب انلی به زباب همرا نم، و معجم کبیر تبرانی جلد سادس صفحه 245 حدیث 13367، و یا ترمذی در صفحه 12 کتابش از جناب عایشه ام المؤمنین نقل می‌کنه که کان یبول قائما فلا تصدقوه.
بله.
و یا ابن ماجه در کتاب الطهاره حدیث 308 در صفحه 94 از فرزند جناب عمر، ام ابن عمر، ان عمر قال رآنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انا ابول قائما و قال یا عمر لا تبو قائما، و یا مصطفی هندی در جزء تاسع صفحه 227 حدیث 2733 رأیت عمر بن خطاب یبول دائما فرجا رحمه. مصطفی در همین حدیث هم در حدیث 2733 میگه که فلانی جناب فلان که فلان چیز هم به خاک میمال.
من حالا اوناش خیلی زیاد
نه آقا چرا اینا هم واجب هم که باید بگم اینجوری هم نیست دیگه. بالاخره با ما هم راضی این دیگه اون آقا 40 دقیقه وقت شما رو گرفتم من دو سه دقیقه صحبت کنیم. بالاخره من از اینجا میخوام بگم بی فرهنگ آقای خرزوخان سجودیه که کفای گرره گردن خود میزد و در توهم میرفت. ازش خواهش میکنم که چشماشو باز کنه و حقایق تاریخی را ببینه. ببینه کی بی فرهنگ بود، کی فلان کارا را میکرد، رفعه کی دیوار همسایه را کثیف میکرد. بعد هیچی دیگه زیاد مزاحمتون نشم.
ما ده. اگر شما مختصر صحبت کنید یه نفر دیگه هم میتونیم روی خط بگیریم.
با یه شعری تمام کنم.
بله.
علی بودم ولیی که مسیحا دم گرفت از او. علی بودم ولیی که مسیحا دم گرفت از او. بود رهبر به نوح و آدم و موسی بن عمرانی. در این ملک عجم تا سایه لطفش بود باقی. چه بیم از حمله دشمن به هر ایران و ایرانی. آقا سیز الله تفشید ما های قزمینی الله سیز که محض آسانی
شد بله سباس داریم خدا نگهدارتون باشه.
شوخ ممنون سیزن
ممنون
خدا حافظ
خدا نگهدارتون. جناب آقای علیزاده آخرین بیننده ما هستن که روی خط میان. از بوشهر از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم. خب مثل که آقای علیزاده هم دیگه نتونستن بیان. خب ممنون سپاسگزارم آقا تا من 3 دقیقه فرصت داریم. اگر مطلبی نیست ما چون بیننده بعدی هم دیگه نمیتونیم برای بیاریم روی خط. شما دیگه این مطلب خاصی نیست لطف کنید دعا بفرمایید که حالا ما 2 دقیقه زودتر هم تمام کنیم.
باز بهتره به عوض اون جایی که دیگه
بله
قرض میدیم با اتاق فرمان
بله خیلی شب دیگه
بیا آکنده.
ما اگه دورانی دست شد من از پس بدن.
بله من در پایان از امثال جناب آقای امینی بزرگوار همونطور که نای طاهری هم اشاره کردن تقاضا میکنم ببینن تکرار برنامه رو نزدیک نیم ساعت خورده ای ما این تریبون رو در اختیار عزیزمون قرار دادیم. خیلی اصرار داشت این ترجمه را بخواند با اینکه ترجمهش خیلی نامیزان بود علا ای حالین، ولی ما برای اینکه این عزیزمون به قدری برای ما محترم بودند این رو ما برایشون 32-33 دقیقه وقت در اختیارشون قرار دادیم.
برادر
شما گرفتن آدرس
بله بله.
بله ببینید برادر بزرگوار حداقل مراجعه کنید به این شبکه‌های دیگری که دم از اهل سنت میزنن نماینده اهل سنت خودشون رو میدانن ببینید آیا اونها برخوردشون با دوستان شیعه ما چی هست. و اضافه بر این که حضرت عالی یه مقداری دقت بفرمایید برادر عزیزم ارتباطتون رو با علما بیشتر کنید. حرفهایی که ما میزنیم اینها را چه خوب چه بد چه اونهایی که میپسندید چه اونهایی که نمیپسندید اینها رو من تقاضام این از آقای امینی با دیگر علمای بزرگواری که در سقز هستند با اینها مطرح کنید جواب اینها را بگیرید بیاید اینجا نقل کنید برای ما. خب ما با دوستان که هی داریم اصرار میکنیم که بیان با هم بنشینیم. ما اون 3-4 سال قبلم که در مهاباد بودیم اونجا خب با اینکه آقایان کردها در مهمان نوازی خلاصه ید طولایی دارن ولی مهمان نوازیشون در اون جلسه مهمان نوازی نادرستی بود. من چند بارم گلایه کردم حالا بگذاریم حالا خیلی زیاد مهم نیست برای ما اونها ولی ما قول دادن که تشریف بیارن گم یا ما را دعوت کنن یک جلسه با این علمای بزرگوار اهل سنت مهاباد بنشینیم با هم صحبت کنیم. تا الان هیچ مطلبی و هیچ گره 3-4 بارم من زنگ زدم یکی از این بزرگواران به نام امام مصطفی ابوبکر گفتم من منتظرم ها یا تشریف بیارید گم یا هر وقت آماده هستید من بیام اونجا. شما بزرگوار کن جناب آقای امینی اگر بتونید از این علمای بزرگواری که هم عربی مسلطن و هم منصف هستن اینها اگر بیان روی خط همونطور که ما به حضرت عالی نیم ساعت وقت دادیم برای اونها بیش از نیم ساعت هم وقت میدیم بیان اینجا صحبت بکنن
و دیگر عزیزان اهل سنت هم حرف علمای خودشون رو بشنون در این زمینه. شیعه هم بشنون، حرف ما رو هم بشنون، و طبق آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه کنند. ما دیگه جواب
دقیقتون هم قرض دادید پس بگیرید.
بله نه، هنوز ما یه دقیقه وقت قرض میدیم مطابق فرمان. بله خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان. خدایا با آبروی محمد و آل محمد اعمال و رفتار و کردار ما را مرضی آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم آقا از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، از شما بینندگان عزیزم که حوصله فرمودید و تا الان همراهی فرمودید، ممنون و سپاسگزار هستیم. و عزیزان همکارم در اتاق پخش که برنامه رو تدارک دیدن سپاسگزاری می‌کنیم ازشون. خداوند ان شاءالله به ما و شما توفیق بده که بتونیم آنچه که مرضی رضای خدا هست و آنچه وظیفه ما هست بدان عمل بکنیم ان شاءالله. پایان همه مباحث ما این عبارت دعایی است که عرض می‌کنیم به درگاه حضرت اهلیت و خواهش می‌کنیم شما عزیزان هم دائما این مطالب را بفرمایید و این دعا را از خدا بخواهید که اللهم عجل لولی کل فرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
علی شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا به ندارم، طلبم تو را ده هردر به بهانه گدایی، طلبم تو را ده هردر به بهانه گدایی. علی ای ولی